بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از مسائلی که در خیر و شر مطرحه اینه که همه خیر نزد خداوند مهربانه و همه شر و بدی نزد ابلیسه. کلمه ابلیس اسم خاصه، یعنی نام یه نفره. کار او بنا به فرموده قرآن کریم دعوت مردم، البته از طریق عواملش، ابزارش، به گمراهیه، به بیراه رفتنه، به هزینه کردن همه عمر در باطله. و همه علاقش اینه که از انسان یه سطل زباله درست بکنه که این سطل هر فسادی رو، هر گناهی رو، هر ظلمی رو، هر خیانتی رو در خودش جا بده. شما درباره همین زباله هایی که خودمون تولید میکنیم روشن میبینید که زباله رو چی کار میکنید، نه تو ویترین میذاریم، نه تو کمد، نه تو جعبه آینه، نه تو خونه نگر میداریم، دور میکنیم، دور میریزیم. یه دیگه مامورن میان جمع میکنن، میبرن آتیش میزنن، نابود میکنن. قیامت هم همینه، هر سطل پرزباله ای رو که حالا اسمش مجرم، فاسق، کافر، مشرک، معانده، میندازن تو جهنم، چون به درد بهشت نمیخوره. یعنی این گونه افراد اگر خداوند به بهشت هم ببره نمیتونن از بهشت استفاده کنن، چشمشون توان دیدن مناظر بهشت رو نداره، دهان و معدهشون نعمتهای بهشت رو قبول نمی کنه. حوزه جاذبه‌ای در اونها نیست که در بهشت جذب بهشتی ها بشن. پای قدم گذاشتن در بهشت رو ندارن، پای گردش کردن رو ندارن. تمام بدن در قیامت لنگه و به درد هیچی جز آتش جهنم نمی خورن. جالب اینه که ما در قرآن می خونیم خدا اینا رو جهنمی نکرده، چون اگه خدا کسی رو جهنمی کنه ظلمه. من یه کاری بکنم یه کسی عبالو پشتبون بیفته یا بیفته تو چا یا بره زیر ماشین یا بره زیر هوار، کار من ظلمه. کرارن هم در قرآن ظلم رو از خودش نفی کرده. ان الله لیس بظلام للعبید، فلا تظلم نفس شیئا، به احدی ظلم نمیشه در دستگاه من از طرف من و خود منم ظالم نیستم. پس عامل تبدیل این انسان به سطل زباله چیه؟ قرآن میگه خودش، کار خدا نیست. کارای خدا معلومه، هم در قرآن بیان شده هم در دعاها. رزاق، کریم، غفور، عفو، شکور، رحیم، رحمان، جبار. جبار یعنی جبران کننده. یعنی من بچه‌ام به علت آمپولی اشتباه طبی مرد، یه بچه دیگه به من میده جبران اونو میکن. کلمه جبار معنیش غیر اینه که درباره ستمگران ما به کار میگیریم. عجب حاکم جباریه. تو فارسی یعنی عجب حاکم بدیه، خائنیه، ظالمی. اما خدا جباره، از جبران، جبران کننده است. یه چیزی از دست من میره. در قرآن مجید میگه عسى ان یبدل الله خیرا لکم. امید هست که من بهتر از اونی که از دستتون رفته بهتون بدم. و این کار دائم داره انجام میگیره. گناه هیچ گناهکاری رو به گردن نگرفته، احدی رو در این عالم به طرف جهنم هول نمیده. برای اینکه بندگانش نرن جهنم عقل بهشون داده، فطرت داده، وجدان داده، امکانات داده، قدرت داده. 124,000 پیغمبر و 12 امام و هزاران عالم واجد شرایط رو هم دوره به دوره کنارشون گذاشته که جهنم نرن. اما این بازیگران از لابلای دست انبیا و ائمه و اولیا و عالمان ربانی و عدل و فطرت فرار میکنن که برن جهنم. من با انواع آدمیزاده در دوره عمر منبرم روبرو بودم، خیلی خاطرهای عجیبی دارم. یه بار با یه تاجری صحبت کردم که برش گردونم از مسیری که داره میره. البته یه حسنی که درش بود همه حرفای منو گوش داد، تو حرفم نزد. به نظرم 2 ساعت طول کشید. تموم که شد به من گفتش که من اگه این کارمو ادامه بدم میرم جهنم. گفتم بله، این یه کار و بعضی از یه دونه کارا قطعاً آدمو جهنمی میکنه، که حالا 3 تاشو من براتون بگم. یکی حسد، که من یه عمری زندگی میکنم، حالا یا مرد یا زن، تحمل دیدن نعمتهای خدا رو بر کسی ندارم. مثلا میبینم خواهرزادم، خواهرم، برادرم، برادرزادم، عروسمون، دومادمون حالش خیلی خوبه، خوشتیپ، خوشگله، پول داره. منم آدمی نیستم که نداشته باشم، ولی تحمل ندارم. وقتی راحت میشه خیالم که یه ضربه غیر قابل جبران به این قیافه، به این آبرو، به این هیکل، به این مال بخوره. شما خودتون قضاوت کنین یه همچین خبیثی به درد بهشت میخوره، در حالی که قرآن میگه الطیبات للطیبی، پاک مال پاک، ول خبیثات للخبیثین، پلید مال پلید. امام باقر می فرمد ول جنت و لایت خلوها الا طیب، جز آدمای پاک وارد بهشت نمیشه. اونایی هم که تو دنیا آلوده بودن خودشونو پاک میکنن و میرن بهشت، ناپاک برن اونور نمیرن بهش. یه قانون خیلی منطقی و عقلاییه، ول جنت و لا یدخلها الا طیب. خیلی جالب، قرآن میگه یه قیامت یه پاکی رو، یه با تقوایی رو، 2 تاشونو، 5 تاشونو، 30 تاشون، اینا رو وارد جهنم کنه. جهنمی که امیرالمؤمنین میگه تمام آسمانها و زمین در برابرش مقاومتی نمیتونن بکنن، بزنه به 7 عالم و به زمین پودرشون میکن. اما قیامت یه کاری کردن اینا که در جهنم پودر نشن. علت هم داره. علت شو امام صادق بیان میکنه، بحث رو باید عوض بکنه. قرآن میگه اگه اهل تقوا وارد دوزخ بشن، آتشی که آسمان ها و زمین طاقت شو نداره، از اول جهنم که حرکت کنن تا آخر که دران یه دونه موی رگشون هم نمی سوزه. تو دنیا نمونش اتفاق افتاده، 1000 متر زمینو دستور دادن دیوار بلند بکشن بی در. 1000 متر زمین خیلیه، 4 تا دیوار بلند بی در. به ملت هم گفتن، به ملت بابل، هر کی هر چی ماده سوختنی میتونه بیاره بیرزه تو این 4 دیوار، پر شد. بعدم آتیش زده. پرندگان از چند کیلومتری هوا نمیتونستم رد شن، کباب میشدن، دیوارا داشت سرخ میشد. ابراهیمو گذاشتن تو منجنی. قرآن میگه این دیگه داستانی که کسی باور نکنه. حال داستان باشه آدم میگه قبول ندارم، خب قبول نداره، نداره که نداره. اما من بگم قرآنو در این داستان اصلا قبول ندارم، در جا نجس میشم، چون کافر میشم، از دین خدا بیرون میرم. ابراهیمو انداختن تو این آتیش، رفتم. یا حداقل یه شبانه روز منتظر موندن که بیان دیوارا رو خراب بکنن و تمام اون مواد آتشزا رو با ابراهیم رو ببینن خاکستره، یه دودم داریم میکن. وقتی اومدن یه طرف دیوار رو خراب کردن، دیدن یه جوری نشسته انگار تو یه گلستان تو اردیبهشت. مگه تو نسوختی؟ نه. گرمت هم نشد؟ نه. لباس پشمیت هم تو این آتیش نسوخت؟ نه. چرا نسوخت؟ گفت تمام آثار اشیاء مهارش به دست اوست. آمپول میزنن به بیماری که 1,000,000، خدا به آمپول میگه اثر نکن، ولی برو تو بدنش، چون من رقم مرگ اینو زدم، باید بیمیره. آمپول 1,000,000، 2,000,000، 10,000,000 بزن. قرآن میگه با آتیش گفتم بردن و سلامن علی ابراهیم، خونک و یه محل با امنیتیشو برای بنده من. 1000 متر جا تو 1000 متر دیوار کش آتیش داره شعله میکنه، اون خونکش خوش کیف میکرد، در امنیت بود. سلام در قرآن یعنی امنیت. سلامایی هم که ما به هم میکنیم معنیش امنیت، اصلا کلمه سلام یعنی امنیت. من وقتی عصر وارد این جلسه میشم به شما میگم سلام، امام صادق میگه داری به طرف تعهد شرعی و اخلاقی میدی که از من نسبت به پولت، خونت، کسبت، ناموست، دخترت، همسرت در امنیت کامل باش. من نگاه بد به ناموس تو نمی کنم، ضرر مالی بهت نمی زنم، ضرر جانی بهت نمی زنم. بر شما واجبه بگی علیک السلام، من هم همینطور. یعنی 1.5 میلیارد مسلمون هر روز تو خونه که زن به مرد سلام میکنه، مرد به زن، بچه ها به پدر به مادر، بیرونم دولتی ها به مردم، مردم به دولتی ها. اگه این تعهد عمل بشه، یعنی این تعهد امنیت دادن، تو ما خیلی راحت زندگی میکنیم، خیلی. من تو این جریان بودم، به یکی گفتش که این مقدار پول به من قرض بده. گفت ضامنت؟ گفت خدا. گفت نوکرشم بگیر. رفت سر وقتم آورد داد. گفت چرا آوردی؟ گفت احترام ضامنم رو بعد حفظ میکردم، این نمیوردم که تو رو به ضامنم بدبین میکردم. یه جرم سنگینی، سنگی. من یه وقت رفتم در مغازه که از رفقام، بر بازار بود نه تو بازار، قضیه مال 30 سال پیش دقیقا، بهش گفتم من برای چاپ کردن یکی دوتا کتابام کاغذ میخوام بخرم، 300,000 تومان لازم دارم، مثلا 2 ماه هم بهت میدم. یه پوشه آورد 70-80 تا چک توش بود، یکیشو در آورد داد به من، گفت این چک بانکی، همه جا پول. من اومدم بانگ صادرات، رئیس شعبه با هم رفیق بود، با من رفیق بود. گفتم من یه حسابی برای کتابان پیشت دارم. گاره گفتم این 300 تومن رو نقده بریز من برم کاغذ بخرم. من رفتم خونه زنگ زد، گفت چک اشتباهی؟ من نه. اون آقایی که به من داد گفت 300 تومن، منم 3 رو دیدم اما نخوندم. گفت این 300 تومنی که 30 سال پیش، گفت این 3 میلیون تومن. گفتم نگرد و اومدم رفتم بانک، گفتم این تلفن صاحب چکه، خودت زنگ بزن بگو من رئیس بانکم، یا آخوند شیعه، یه روزخون، یه خادم ابی عبدالله، یه جاروکش در خونه اهل بیت، یه چک به من داده به حسابش بخوابونم، گفت 300 تومنه ولی 3 میلیونه. شماره حسابشو بگی، 2,700,000 تومن همین الان برگرد. زنگ زد. دو آقا چکی که به فلانی دادیم چقدره؟ گفت 300 تومن. گفت دفترتون رو نگاه بکنید، چکی که ثبت کردیم چقدره؟ گفت 300 تومن. گفت من رئیس بانگم خواهش میکنم. گفت باش. دفترش رو نگاه کرد، به رئیس بانگ گفتش که شماره حساب نمیدم چون جاش بسیار محکم، شما همشو بیریز به حساب، هر وقت ایشون دلش خواست بیاره به من بده. 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه. به ریسمان گفتم قبول نکن، حتما برگرد و برگرد. یکی دو رو بعد رئیس بانک به من گفت، یکی دو تا از بچه های بانک به من گفتن این رفیق دیوونه نی؟ بودم نه، ما 40 ساله با هم رفیقیم، دیوونه نی؟ بودم نه بابا دیوونه. تو این ایام جنگ و جبهه 2,700,000 بزن به جیب بابا حوصله. گفتم بهشون بگو که من باید این پولو بر میگردوندم، واجب بود چون ملک من نبود. ثانیاً اگه بر نمیگردوندم آبروی لباس و تن هر کی بود پیش صاحب پول برده بودم، به دینم بدبینش کرده بودم، از آخوندم فراریش داده بودم. دیوونه شما این که حالیتونی چگونه زندگی کنید؟ خود این علم چگونه زندگی کردن خیلی علم مهمه و این علمم در قرآن و در روایاته. این نمونش در دنیا. حالا در آخرت تک تک من و شما رو بندازن تو 7 طبقه جهنم، از اون در سالم سالم میایم بیرون، یه نخ کفنمونم نمیسوزه، یه مویرگ بدنمونم نمیسوزه. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار، واقعا دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکن. هم نمیدونیم با خدا زندگی کردن چقدر سود داره. خدام یه دونه گناه ما رو گردن نمیگیره که قیامت بهش بگیم تو ما رو در این گناه انداختی، او که ظالم نیست. جهنم رفتن ما رو هم گردن نمیگیره، به اون چه، به اون چه. اولا طبق نظر ائمه طاهرین و قرآن این 7 طبقه جهنم 7 طبقه بهشت بوده. خود بهشت 8 مرتبه طبقه که میگم مثل آپارتمان رو هم، یعنی 8 بخش بهشت. این 7 بخش هم اصل زمینش مال بهشت بوده، 15 بخش. گناه که در کره زمین شروع شده، این گناه کلنگ بوده، تیکه تیکه از زمین بهشت کنده، بین زمین بهشت و این زمین فاصله افتاده، تا روز قیامت 8 قطعش میمونه میشه بهشت، 7 قطعش هم میشه جهنم. اصلا اول جهنمی نبوده. خدای ما خدای آتش نی، خدای بهشت، خدای غضب نیست. هم ما تو نماز میخونیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خدا بر اونا غضب نکرد، یعنی خدا اونا رو جریمه نکرد، چون اینا عامل جریمه دادن دست خدا نبودند. جریمه رو خودم درست میکنم. قرآن اسمشو گذاشته غضب الله، نه به معنی عصبانیت و عکور در رفتن خدا و داد و بیداد. غضب الله یعنی جریمه ای که از دل گناه علیه خودم بیرون میاد در دستگاه خدا. خب کل شر پیش ابلیس. ابلیس اسم خاصه، یعنی یه نفر. بعد قرآن مجید اومد لغت شیطان رو به کار گرفت. شیطان اسم عامه، شخص معینی نیست. شیطان لغتن که ریشش سحرفی شین و تین و نون، شتن یعنی موجودی که تمام همتش بر جدا کردن رابطه انسان با پروردگار و دین پروردگاره. حالا ممکنه این شیطان پسر خود آدم باشه، مثل پسر زبیر که امیرالمومنین میفرماد از زبیر و منا. زبیر جزء ما خاندان بود تا وقتی عبدالله پسرش بزرگ نشده بود. بزرگ که شد او رو اما گیچی کرد و از بهش جداش کرد، با خودش برد جهنم. شیطون بابای پسرش. گاهی ممکنه شیطون انسان همسر آدم باشه. من میخوام بی حجاب بشم، نمیخوام با لباس کوتاه برم بیرون، من این پولی که میدی کمم، پول خیلی میخوام. اگه انسان تسلیمش بشه میشه تسلیم شیطان شدن. ممکنه شیطان زن شوهرش باشه، شیطان برادر برادرش باشه. شیطان اسم عامه. شیطان مردم شاه مملکت باشه که حالا گورشو شما کندین رفت. با این جور آدم ها که آدم حرف میزنه چنان بر اثر کثرت گناه کرخ شدن که با کمال پررویی اینجوری جواب میدن. یه گناهی که قطعا آدم رو جهنمی میکنه و در قرآن هم مطرحه، حسد. خدا به یکی دیگه نعمت داده، به من چه؟ حالا اونو پسندیده پولدار بشه یا در رحم مادر خیلی خوشگلتر از من خلقش کرده، یا شهرتش بیشتر من، یا علمش بیشتر من. خب عزیز دلم، نعمت خدا رو در خودت میبینی شکر کن، در دیگرانم میبینی شکر کن. من گاهی که بارون میاد میام پنجره رو وا میکنم، میگم خدایا به جای کل ملت ایران من تو رو شکر میکنم برای این بارون. ممکنه مردم یادشون نباشه تو رو شکر کن. این یه گناه که دارندش، این گناه باطنی. گناه دومی که در آیات قرآن صریحاً مطرحه، آلوده به این گناه جهنمی، بخله. بخل. من 50 میلیارد تومان ثروت دارم، یه دونه آجر به یه مسجد ندادم، یه یونیت به یه درمونگاه برای دندونسازی فقرا و مساکین ندادم، یه فرش برای یه خانواده فقیر ندادم، یه گاز معمولی 4 شعله برای جاذبه دو تا عروس داماد متدین ندادم. و این پولامی داره اضافه میشه اضافه میشه. هنون نمورده بخیل. پروردگار تو سوره توبه به پیغمبر میگه بشر و به عذاب علیم. بعد مردنم تو سوره توبه میگه تمام ثروتشو به صورت فلز انتقال میدم به قیامت، فتوکوا به ها جباهم و جنوبهم و ظهورهم، این فلز رو با آتش جهنم گداخته میکنم به پیشونی و پشت و روشون میچسبونم، دیگم از بدنشون جدا نمیشه. میگم آزاما کنستوم لنفسکوم، ثروتی بود که بر خودت جمع کردی به درد من نمیخوره، الان تو جهنم بر خودت. ایشین بغل این 100 میلیارد و 200 میلیارد کیفشو بکن. و یک گناهی که البته اگه کسی از حسادت خارج بشه، از بخل خارج بشه، از جهنم خارج شده، بله بهشتی میشه 100%. حسود دیگه حسادت نکن، خدا رو شکر کن به نعمتی که به دیگران داد. بخیلم بیاد پولش رو رها کنه، از قلبش قطع کنه. اما گناه سه که از گناه حسد و بخل بسیار بدتره، به ناحق پدر و مادری رو ناراضی کردن و علیه خود برگردوندن. به ناحق، این کلمه رو لازمه من بگم به ناحق، چون از آیات قرآن استفاده میشه. ممکنه پدر من صدا کنه و مادرم بگه وقتی نماز میخونی روزه میگیری جلسه میری یا انگار تیر سه شعبه به قلب من میزنم، خدا لعنتت کنه، خدا ذلیلت کنه، بری زیر تریلی. قرآن میگه گوش به حرفش نده. من باید نفرین رو قبول بکنم؟ من قبول میکنم. بگر بگه الهی بری زیر تریلی، میری زیر پر قو به جای تریلی. بگه برو خدا ذلیلت کنه، عزیزت میکنم. بگه بری و دنبال نون بدوی و گیر نیاری، منم به نون میگم تو دنبال بندم بود، اون کارم شده، داره میشه. یعنی گناه خطرناک. ممکنه این که پدر مادر من میگن راضی نیستم نماز بخونی مسجد بری سر و کار با عالم دین داشته باشی، پدر مادر من کافر باشن این حرفا رو میزنن، مشرک باشن، مسلم باشن. خدا میگه ولا تطعهما، تو این برنامه گوش به حرفشون نده. اما گرچه پدر مادرت مشرکن، بیدینن، مخالف منن، صاحب غماف دنیا معروفا، بسیار پسندیده باهاشون معاشرت کن. اون میگه من راضی نیستم نماز بخونی روزه بگیری بری زیر تریلی، تو بگو ماما فدات بشم، چقدر زن خوبی هست، بابا چقدر خوشگلی، دوست دارم بغلت کنم، ده تا ماچت بکنم. قرآن میگه با پدر مادر مخالف من با روشی پسندیده و نیک رفتار. عجب خدایی داریم. حالا این بزرگوار، این تاجری که من 2 ساعت باهاش حرف زدم، همه رو گوش دادم، بحثم عقد والدین بود، حاضر نبود بره دیدن مادرش، حاضر نبود با مادرش حرف بزنه، مادر زار زار گریه میکرد، دلش تنگ بود که این بچه رو ببین. بچه که نه 50 سالش بود، اما بچه عقلی بود. 50 سالش بودم 5 ساله بود. تموم که شد حرفای من، گناه با آدم اینجوری رفتار میکن. دو تا مطلب به من گوی، یه سری زحمت میکشی بری پیش مادر من، من برم چی کار؟ اون تو رو میخواد ببینه، من میخواد چی کار؟ گو نه، از جانب من برو بگو دو سالی که به من شیر دادی پولش چقدر میشه، نقد بگو بهت بدم، ولم کن. یک. دو، خدا گفته عاق والدین میره جهنم، پیغمبر گفته، امام صادق گفته. کنم من که همه رو از قول خدا و پیغمبر و امام صادق گفتم. گفت قربون پیغمبر و خدا برم، من دلم میخواد برم جهنم. به تو چه که دو ساعت مزاحم من شدی؟ گفتم میخوای بری جهنم؟ گفتم جلوتو نمیگیرم، برو خداحافظ. کی آدمو جهنمی میکنه؟ خودش. کی آدمو بهشتی میکنه؟ خودش. معمار بهشت خود مردمم، معمار جهنم خود مردمم. تنها کاری که خدا میکنه اینه که تمام خوبیهای بندگان خوبشو تبدیل به بهشت میکنه براشون، و تمام بدی بدکاران حرفه‌ای رو تبدیل به جهنم میکنه براشون. اما نه کسی رو هول میده تو بهش، نه هول میده تو جهنم. طرح بهش سازی رو داده که قرآن و فرهنگ اهل بیت، طرح جهنم سازی رو داده. بعدم گفته خودت میدونی، من راه و عطشا نشون دادم، این بهش میخوای بری برو، اینم جهنم میخوای بری برو، جلوت هم نمیگیرم. مگه شم نشست رو سینه ابی عبدالله خنجر رو کشید خدا موچشو گره؟ نه، خدا در حقیقت بهش گفت تو کشتن حسین رو انتخاب کردی، من جلوت رو نمیگیرم. دوست داری بری جهنم؟ راه بازه، برو. به حرم گفت دوست داری بری بهشت؟ خب برو، این راه، اینم بهشت. نه جلوی حر رو گرفت که بهش بگه 8 روز تو لشکر دشمن بودی و جلوی حسین منو گرفتی و پیادش کردی و حالا رات بدن بری بهشت؟ نه، خدای ما خدای عشق. حر به پروردگار گفت من داشتم میرفتم جهنم، نزدیکم شدم، حالا نمیخوام برم، میخوام برم بهشت. خدا گفت من جلوتو نمیگیرم، برو. شمرم گفت من دلم میخواد برم جهنم، به تو چه؟ خدا گفت من جلوتو رم نمیگیرم، خواهد سر امام حسین رو ببری، برو ببر. نه کسی رو هول میده به بهش، نه کسی رو هول میده به جهنم، فقط راه نمایی میکنه. این راه بهش اسمش صراط مستقیمه و کلیدش هم عبادت الله و خدمت به خلق اللهه. اینم جهنم، راهش اینه، کلیدش هم زنا، شهوات حرام، نمیدونم هروئین، تریاک، کراک، عرق، ورد، رابطه با نامحرم و مال حرام، رشوه، قصد، ظلم، لاتبازی، تو گوش مردم زدن. اینام کلیدای دوزخه، کلیدسازش هم خودتی. کلیدساز بهشتم خودتی، تمام خیر پیش پروردگار مجانیم عطا میکن، دریغم نمیکن، تمام شر پیش ابلیس و شیطان با دعوت به شر. چقدر این آیه زیباست، قد تبین الرشد و لا اکراه فی الدین. این لا اکراه فی الدین مربوط به خود پروردگاره که مردم موردشو اشتباه کردن. به یکی میگه عرق نخور، میگه آقا دین اجباری نیست، اصلا مربوط به اینجا نیست. خانوم بی حجاب نباش، با این بی حجابی 200 رو تا غروب چپه میکنی. از افکار آلوده شهوات حیوان میگه لا اکراه فی الدین. سه آیه لا اکراه فی الدین مولی اینجا نیمون مردم نی، آیه مربوط به خداست. میگه من احدی رو اجبار نمی کنم بره بهشت یا بره جهنم، اجبار نه، کارم قد تبین رشد من الغی، نشون دادن دو تا جاده است. میگم این جاده میره بهشت، این جاده میره جهنم، وسیله رفتن به بهشتم عبادت الله، خدمت به خلق الله، زمینه رفتن به جهنمم انواع گناهان ابلیسی و شیطانی. هیچ کدومتونو هول نمیدم، مجبور نمی کنم شونتو بگیرم بگم زوری میخوام ببرمت بهش، نه، زوری میخوام ببرمت جهنم، نه. لا اکراه فی الدین رو درباره خودش داره میگه. اما اون عرق بخوره، چاقو بکشه، شیش تا شکمم تو پارک و تو خیابون پاره کنه، مستم پشت ماشین بشینه شیش تا رو زیر بگیره، بعد بگه لا اکراه فی الدین. اصلا لا اکراه فی الدین مربوط به اینجا نیست. خب جای خیر و شر رو تقریبا شناخت. حالا یا آیه از سوره آل عمران، نه امشب، در جلسه بعد به خواست خدا میخونم، که اونجا خودش میگه کل خیر پیش منه. و قبل از این که بگه کل خیر پیش منه، چهار تا موضوع بسیار جالبم تو اون آیه مطرح میکنه که برای دو موضوع منفی، دو موضوع مثبت، که هر دوش هم باز بر میگرده به انسان، اگه برسم برای هر کدوم از مثبت و منفی دو تا داستان بسیار مهم براتون میگم، یکی در بعد مثبت، یکی در بعد منفی، که رشته مثبت و منفی داستانم باز به خدا بر نمیگرده، به خود انسان بر میگرده. کسی بخواد نره جهنم جلوشو نمیگیره، میگه نرو، خواهی بری بهش را باز. ساعت 4 بعد از ظهر روز عاشورا هیچکی دیگه نمونده، همه شهید شده، ابی عبدالله تنها مونده. 4 بعد از ظهر تو اوج تشنگی، تو اوج گرسنگی، تو اوج داغ 72 نفر رو اسب نشسته روبروی لشگر، دیگه جوهره صداش هم داشت کم میشه، یک کسی که تو گرمای 50 درجه 18-19 بار خیمه اومده میدان بالا سر شهید و برگشته، 2 شبانه روز آب نخورده، غذا نخورده، 2-3 بارم جن کرد با همون مقدار صدایی که مونده بود. ببینید کسی اومده تا لب جهنم داره میفته، بعد میگه نمیخوام برم جهنم، خدا میگه نمیخوای بری نر، برگرد این راه بهش، میخوای بری بهش برو. امام به اونایی که جلوی لشکر بودن فرمودن تبل نزنید، شیپور نزنید، اسباتون رو از صدا ساکت کنید. سکوت شد. فرمود یه لحظه به خیمه های من گوش بدید ببینید چه صدایی. دیدن از همه خیمه ها صدای گریه میاد. اینا که داشتن صدای گریه رو گوش میدادن، امام این جمله رو گفت: هل من ناصر ینصرون. و هل من معین یعین. حسین جان به خودت قسم اگه ما بودیم و این صدا رو میشنیدیم جواب میدادیم. و هل من زاب بن یزوب با ان حرم رسول. دو تا برادر از بدترین افراد خوارج نهروان به نام ابوالهتوف ابن حرس انصاری و سعد حرس انصاری، اینا از صبح تا 4 بعد از ظهر با ارتش ابی عبدالله که 72 تا بود جنگیده بودن. نمیدونم برادر کوچیکه یا بزرگه روشو کرد به اون برادر گفت شنیدی؟ شنیدی؟ گفت حلم ناصرنی همسه. برادر خجالت نمی کشی بازم وایستادی؟ فردا جواب پیغمبر و زهرا رو چی می خواهی بگی؟ گفت داداش چیکار کنم؟ گفت برگرد حمله کن. جنگ شد، شدیدم شد، یه دیم کشته شدن، هر دو رو زمین افتادن نزدیک هم، اما پیش خودشون گفتن صداش نکنیم، اگه رفت بالا سر اکبر و حبیب و قاسم حقشون بود، ما یه رو به یارش شدیم معنی نداره صداش بکنیم. خجالت میکشید، تو خاک و خون میگلتیدن که یه مرتبه دیدن از اسب پیاده شد، اومد بالا سر هر دو. داره با سوز دل به هر دو دعا میکنه.